شب را بگیری سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر، دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، انوس هم لبخند به چهره ما هست.
سکوت فریادت هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت، مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن،
محکم قدم بزن
ایام یار تو هم
فردا و پس فردا،
چشم انتظار تو هم
دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو با بوش رویا ببر، دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو با بوش رویا ببر.
سلام زن ایرانی، سلام زن ایرانی، خوبی؟ چه خبر؟ این روزا تو فضاهای مجازی کاربرای ایرانی پر از یه کلمه است، کلمه سکسیسم. نمیدونم فارسیشو دقیقا چی میشه گفت، سوء استفاده از جنسیت یا جنسیت زدگی یا هرچی. هممون تو ایران زندگی کردیم و میدونیم که تو چه سختی هایی میکشی، چه سختی هایی میکشی به خاطر زن بودنت. میدونیم که زن بودن توی ایران کار سختیه، سخته وقتی که حکومتت بهت به چشم یه ابزار نگاه میکنه که باید پوشونده بشه و خیلی از دوروبریات هم بهت به چشم وسیله نگاه میکنن که باید خیلی از کمبودها و خلاهای اخلاقی و روانیشونو روی تو خالی کنن. همه اینا رو میدونیم، اینم میدونیم که تو این چند سال اخیر یه اتفاق خوب برات افتاده و اونم اینه که یه عده شدن فعال عرصه دفاع از حقوق تو. چقدر خوب، چقدر بجا. حقوق تو توی سرزمینت انقدر پایمال شده که اگه همه 75 میلیون ایرانی هم بیان ازت دفاع کنن بازم کمه. اما میدونی چیه زن ایرانی؟ یه دم هستن که عادت کردن از هر چیزی یه پیراهن عثمان بسازن برای خودشون، یه بهانه برای خود نشون دادن، یه فضا برای کاسبی. حتی اونا بیشتر از اون مزاحم خیابونی یا اون همسر حد نشناس یا اون قاضی ضد زن به تو ضربه میزنن زن ایرانی. اونا آدمایی هستن که مشکلات شخصی و شخصیتی خودشونو بهانه میکنن و میان وسط تا به بهانه مشکلات تو و حقهای پایمال شده تو خودشونو مطرح کنن. زن ایرانی، خواهر من، مادر من، همسر من، دوست من، همسایه من، همکار من، هموطن من، چقدر تو مظلوم واقع شده این وسط و چقدر سخته توی همچین فضایی آدم دنبال حق خودش باشه. به اندازه که شرافت همه اونایی که دارن واقعا توی میدون عمل و بدون شعار و قوقا و نمایش از حقوق دفاع میکنن برات نگرانی و از طرف همه مردان و زنانی که فرهنگ مشکل داره اجتماع اونا رو واداشته تا به حقوق تو تجاوز کنن ازت عذر میخوایم و در برابرت با افتخار سر تعظیم فرود میاریم و دلمون میخواد به صورتت که نگاه میکنیم برق امید به آینده تو چشمات بدرخشه و ما رو هم به خوشحالترین آدمای روی زمین تبدیل کنه. ای زن خود، ای زن ایران،
بیا ای بانوی گلها، ای چشاد به رنگ دریا، بیا ای خاتون خربا، تنهایی من رو تو بیا مثل سفر کن با صدای دلنوازت نغمه عاشقی سر کن
و حالا سلام به همگی، سلام به همه زنا و مردای ایرانی، همه مخاطبین رادیو پسوردا. رادیو پسوردا شماره 772 رو دارید میشنوید. امروز سه‌شنبه 20 آبان ماه 1393، نک تکرار برنامه میشنون، چهارشنبه 21 آبان میشنون. و این هفته راجع به سوگواری و غم و غصه و ماتم و عزاداری و این حرفا خیلی حرف زدیم. امروز آقا میخوایم بریم سراغ خود شخص شخیص گریه. گریه و زاری یک مکانیسم نمناک برای جلوگیری از ترکیدن آدم ها از غصه. بیانیه شماره 772.
بدانید و آگاه باشید که اگر گریه کنید یا نکنید خیلی فرق دارد و بیم آن می رود که اگر گریه نکنید یک روزی و در یک ساعت به خصوصی به نحوی بترکید که دیگر تکه تکه های دلتان را هم نشود پیدا کرد و آن روز شما از گریه نکنندگان عشق نریز بیدل شدگانید.
امضا برای هر گونه مجلس گریه و زاری و غش و جیغ آماده ی هر گونه همکاری های رادیو پس فردا.
خانم آقایون چطوری؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبر؟ خانم آقایون یه سوال دارم، شما تا حالا جمهوری کریباتی رفتین؟ نرفتین؟ جمهوری کریباتی؟ فقط جمهوری اسلامی ایران؟ نه؟ نه ببین این جمهوری کریباتی اون وسط مسطای اقیانوس آرامه که تو پایین ترین نقطه زمین نسبت به سطح دریا قرار داره و تشکیل شده از 33 تا جزیره که یه تعداد زیادیشون وقتی آب میاد بالا میرن زیر آب، ولی با این وجود 105,000 نفر جمعیت داره. پایتختش هم تاراوای جنوبیه که هوای این تاراوا الان 27 درجه بالای صفره. بله به 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 این هوا رو داشته باشین تو جزایر مرجانی، آقا چه شود، آدم تبدیل به ماهی میشه از فرط خوشحالی و کیفوری. به 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 همچون خواستیم اطلاعات جغرافیاییتون بره بارا فقط. بله
کوکا ما تو مراسم چیکار میکنم؟ ولش کن بابا کوکا، تیپو بچس، شلوار مشکی، پیرهن مشکی، عینک ریبونای مشکی ما میزنم میرم مراسم کوکا.
به به یک شنبه گفتیم البته ها، ولی این مدلش با عینک ریبونو یادمون رفت، شرمنده. خب خدا رو شکر که از مشکلات بزرگ کشور حل شد. مردم عزیز دقت بفرمایید، ما به شدت از نبود کتاب‌های آموزش مداحی رنج می‌بردیم. مشکلش حل شد، رونمایی شد از این کتاب، اونم با حضور آقای حداد عادل و نایب رئیس مجلس. بله در این حد، البته حدش به این اندازه بود که حاج منصور عرضی نوع خون عظیم و سردسته بی اعصابان کشور هم توی این مراسم بود و ایشون فرمودن که
این آموزش اگر چنانچه به نتیجه برسه این خواننده واقعا میفهمه باید کجا چی بخونه.
بله بله میگن که همین حاج منصور تو دوره درگیری‌های بعد از انتخابات 88 توی مجلسی درباره معترضین به انتخابات گفته بوده که 100 نفر دختر و پسر را به استخری از مشروب بردند و پس از تجاوز آنها به یک دیگر و مصرف مواد مخدر به میان جمعیت آمدند و زدند و کشتند. ماشالله چه ذهنی آقا، چه تخیلی. آفرین، ایشالله کتابای بیاد اینجوری تخیل کردن و هم یاد دیگران بدن حاج منصورینا. آفرین آفرین آفرین.
یه اتفاق خیلی رایج دیگه ای هم که تو مراسم خط تو ایران میفته معامله است.
آخ معامله،
یعنی به چش دیدم و خونه و ماشین و مغازه است که قید و فروش میشه خدا وکیلی.
و با همه شما یال میکنیم که گریه براتون به جای خودش مفید و به درد بخوره، چه اونایی که با های های گریه کردن کارشون را میفته، چه اونایی که خیلی نرمال متشخص گریه میکنن، چه اونایی که گریه کردنشون خیلی نامحسوس و اون پس و پشتاست. در هر صورت فعلا که دکترا میگن گریه خوبه، هرچند حرف این دکترا آقا نمیشه دل خوش کرد. یهو دیدی یه هفته دیگه اومدن گفتن آقا هر سیزی اشکی که بریزید 10 دقیقه از عمرتون کم میکنه. والا از بس هر روز یه چیزی به آدم میگن نمیدونه آدم چه.
گریه نکن عزیزم، رسم زمونه اینه، عاشق و تنها میمونن، تلخ ولی همینه. گریه نکن عزیزم، رسم زمونه اینه، عاشق و تنها میمونن، تلخ ولی همینه.
از دست این صدا و سیما و برنامه‌هاش و سریالاش غمباد گرفتیم. دلخوشیمون شده روزی یه ساعت پسفردا. پسفردایی که اگه از غم و مرگ و عزو هم صحبت کنه بازم باهاش حال میکنیم. اینو از ته دل گفتم، ولی یه جوری گفتم که در آن واحد جفت زیر بغلات کورک بزنه. ما اینجوری دوستتون داریم، عینه و خاله خرسه.
بالاخره چیکار زیر بغل ما هندونه گذاشتی خاله خرسه؟ این که اینی که هندونه بود همش. دمت گرم، ما اصلا الان زیر بغل همش باد کرده اومده بالا، نمیدونم چیکار کنم. به خدا همچین مونده واسه ما. ازتون این هفته سوال کردیم که به ما بگید وقتی میرید توی مراسم سوگواری و عزاداری و اینا چیکار میکنید، و دیگه برای اتفاقای مختلفی ممکنه برای بعضیا بیفته، ممکنه بعضیا خاطره‌ای داشته باشن، ماجرایی داشته باشن، سوتی داده باشن، که توی این چند روزم خیلیا لوت کردن و با ما در تماس بودن و برامون ایمیل و اس ام اس فرستادن، کامنت دادن و به هر حال سوتی‌هاشون و خاطراتشون رو گفتن. مثلا توی اینستاگرام سعیده گفته یه شبی آقای گفت شما ماهی 1,000,000 خرج سگت میکنی، چرا میای غذا میگیری؟ هم تو ربطی به چیز نداره، ربطی نظری داره. گفتم میگن ثواب داره، بساطی بود هر شب فقط خنده. بعد نونی تو اینستاگرام گفته هیچی بدتر از دلپیچ شدن تو مسجدی که همه در حال صلواتن نیست. آقا ایشالله گیری هیچ که نفته. بعد نعیمه تو اینستاگرام گفته مراسم ختم بابای دوستم رفته بودم، مامان دوستم گفتم روزی شما باشه الهی. هیچی دیگه، هنوزم دوستم رو ندیدم. خسته نباشه.
فرشید به نظر من خنده‌دارترین چیزی که اتفاق میفته تو محرم قیافه اون کسایی که میرن زیر علم. وقتی از زیر علم میام بیرون زیر ششی به همه دور و بریا، به دخترها، به بچه محله نگاه میکنم ببینن عکس العملشون چیه. اون موقع است که قیافشون دیدنیه. امینم از سعادت آباد.
خواستید که با ما در تماس باشید، آقایون، خانم‌ها، دختر خانم‌ها، پسرها، شنونده‌ها، پسورد@radiofarda.com ایمیل ماست. 20420 شماره تلفن شماره اس ام اس داریم، 20420 603 87 41 50 و 20420 733 59 55 55 و در فیسبوک، در گوگل پلاس، اینستاگرام، ساوند کلاود و توییتر میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید، راجع به برنامه، راجع به موضوع برنامه نظر بدید. تلفن های ما 20420-2211-24-133 و 163 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 20420-226-21-79-39. زاری یک مکانیسم نمناک برای جلوگیری از ترکیدن آدم‌ها از غصه. آقا موضوع امشب فواید و ضررهای گریه حرف زیاد زده شده. اصلا گریه یک پدیده یه که آدمیزاد هم دوست داره حرف بزنه درباره‌اش، هم دوست داره شعر و قصه بنویسه براش، هم براش آهنگ و موسیقی بسازه و بخونه. دیگه حالا فکر کن آدمیزادش ایرانی هم باشه، دیگه همش میشه گریه لامصب. از دیدگاه علوم پزشکی گریه جریان طبیعی اشک از غدد اشکی چشم که از مجاری چشم و بینی میزنه بیرون. اما اون چیزی که باعث میشه این اشک از اون مشک، یعنی غدد اشکی، روون بشه و راه بیفته، نه تنها در حیطه علم پزشکی نیست، بلکه در حیطه تمام علوم طبیعی و غیر طبیعی هم که بهش نگاه کنی بازم یه جایش میمونه بیرون. بنابراین در مورد گریه حتی یه برنامه به نام رادیو پس گریه هم ساخته بشه به نظر ما جواب میده، چون ما ایرانی ها خیلی گریه بازیم، میتونیم در حالتهای مختلفی گریه کنیم، در حالت خوشحالی، بیحالی، بیکاری، غم و غصه و اعصاب خردی هم که دیگه خوراکش گریه است، کم هم نداریم شکر خدا. پس امشب هم شما با ما باشید، دوره هم همینجوری گریه کنیم، گریه ای بکنیم، آقا زاری بزنیم، زجه ای بزنیم با هم.
به نظر من گریه های آدم ها انواع اقسام دارن. بعضی ها گریه که میکنن یه جوری صدای گریهشون رو میندازن تو حلقومشون که تو ده تا خونه اونورتارم میفهمن که دوستمون داره گریه میکنه. اینا معمولا خیلی گریه هاشون جدی نیستن، اتفاقا بیشتر صدا و سیما داره تا عمق. یه سریام هستن که خیلی همچین سینمایی طور گریه میکنن، یعنی یه جوری حقیق میکنن که انگار صدای گریهشون ضبط میشه. اینا معمولا غرض خاصی دارن از گریهشون، میخوان یه جوری یکی رو با گریه تحت تاثیر قرار بدن. دسته آخرم کسایی هستن که خیلی مظلوم و معصوم اشک میریزن. اینا خیلی گوگولی مگولی هن، غمگینای واقعی اینا هستن که باید خیلی حواسمون بهشون باشه. آخی الهی،
گریه کنان. این جانداران معمولاً در اکوسیستم‌های غم و غصه خیز زیست می‌کنند و نسل آنها در بیشه‌زارهای کم غصه و شاد رو به انقراض است. یک گریه کن تیپیک معمولاً در غدد اشکی خود مقدار زیادی اشک نگهداری می‌کند و به محض نزدیک شدن یک غم یا یک ضدحال اشک‌های خود را رها کرده و بدین گونه خود را سبک می کند. گریه کنهای ماده معمولاً وقتی که در دعوا با جفت نر خود کم می آورند از گریه به عنوان آخرین سلاح استفاده کرده و در 99% موارد هم در این جدال پیروز شده، جفت نر را به تسلیم وامی دارند.
گریه کنهای نر هم در بسیاری از موارد برای گریه کردن به لانه های خود مراجعه کرده و ناگهان در محیط لانه چنان میترکند که همسایه های بیشه های مجاور فکر میکنند در آنجا بمبی چیزی ترکیده است. بعضی از محققین معتقدند که گریه کنها را نباید جدی گرفت، چون با گریه خود میخواهند سر دیگران کلاه بگذارند. برخی دیگر از محققین میگویند گریه کنها از حساس ترین و لطیف ترین موجودات ساکن اکوسیستم هستند که گاهی با یک پخ اشکشان در میآید. دسته آخر از محققین هم همین چند دقیقه پیش به علت اینکه دلشان گرفته بود رفتند آن پشت و عین چی دارند ار میزنند.
بذارم شب تموم شلانتی گریه نه بذار آروم تنشم یک کمی گریه نه دیگه باسه تمومش کنی
شبکه دوی سیمای برنامه پخش شده که واقعا ما رو که از جهل در آورد. این برنامه درباره دست دادن بود. بل دست دادن متونه همین دست دادن معمولی ها؟ نه، دست دادن با نامحرم. تو این برنامه هاست که آدم میفهمه شما میری یه دست با نامحرم میدی میری، ولی بعدها چه نتایجی که این دست دادن نداره و ماها ازش غافلیم و این حاج آقای کارشناس دارن تلاش میکنن الان ما رو از غفلت و جهالت در بیارن. اینا گوش کن،
اگر نامحرم شما یک بار بهش دست بدی، حتی فردا بعد آینده با زن خودت هم بخوای ارتباط بگیری، اثر سرد مزاجی خودش خواهد گذاشت، اثر حتی زناشویی خودش تو موقعیت هم قرار خواهد داد.
بله میبینین، بازم هی حالا بریم با نامحرم دست بدین، بعد مزاجتون سرد میشه میگین چرا سرد شد. البته حاج آقا نفرمودن این مزاجی رو که اینجوری سرد میشه چجوری میشه گرمش کرد دوباره. اینو اگه میگفتن مثلا شاید اگه بریم نامحرم رو بزنیم شاید جواب بده، یا اسید بپاشیم رو صورتش اونم شاید جواب بده. حالا ما حواسمون هست هر موقع این حاج آقا درباره درمان سرد مزاجی حرف زدن ما سری منتقل میکنیم به شما، حواسمون هست، چون واقعا این حاج آقا با این علم بالایی که دارن نشون میدن اصلا متعلق به این زمان نیستن، که ایشون شاید از آینده اومدن ما خبر نداریم. به خود الان خودشون هم ببینید اشاره میکنند واقعی ریز در این باره. اینا
بعضی از مباحث شاید ما درک نکنیم حکمت و فلسفه را، حکمت فلسفه هاشو آینده درک خواهیم کرد، که یه دفعه میبینیم که رفتیم به سمت سقوط.
بله، به هر حال دوستان همه در جریان باشید که اگرم درک نمی کنید مهم نیست، به حاج آقا اعتماد کنید، ایشون مسافر کوچولویی هستن که به جای یه کره دیگه از آینده اومدن. بله فریبرز غریب. سلام.
سلام، سلام به همگی.
فریبرز، امروز محمد مایلی کوهن رو با دستبند بردن زندان واسه چی؟
بله، امروز سرچی جان از دور تا حالا عکسش روی سایت‌های مختلف خبری با دستبند و ماموران پلیس اومده، که در پی همون شکایت علی دایی که ماه گذشته در موردش صحبت کردیم بردنش زندان اوین. جالبه، خودش گفته که به زندان میرم تا پاک برگردم، و بعد گفته که دایی کوتاه بیاد منم کوتاه نمیام. وکیل دایی از یه طرف گفته اگر مایلی کوهن عذرخواهی کنه رضایت ما میدیم. البته دیروز تو برنامه 90 فردوسی پور، عادل فردوسی پور علی دایی رو آورد رو خط، در مورد چند تا مورد صحبت کرد، چند موردی که پیش اومده بود، یکی از مواردم همین مسئله مایلی کوهن بود. اگه موافق باشی، خیلی به فشار بود به دایی که چرا رضایت نمیدی. علی دایی در مورد سوال فردوسی پور که چرا رضایت نمیدی اینجوری گفت، اگه مایل باشی صحبت‌های دایی رو بشنوی.
من که ببخشید صحت و سقم صحبت های آقایون رو که من اثبات نمی کنم که دادگاه اثبات میکنه و مطمئنن این پروندم بر اساس اظهاراتی بوده که بیان شده و بدبختانه اینه که هنوزم مصرن رو اظهاراتشون. کسی اظهار ندامت بکنه واسه اون بخشش.
خب حالا بذار باش مرسی آقای دایی، بذار من صحبت
کسی رو حرف خودش بابرزا بمونه، بعد منم بیام بگذرم دستون در نکنه.
بله عجب. خب فریدورز از تیم ملی کاراته که رفته بود مسابقات جهانی آلمان، شنیدم یه نفرشون جیم شده برنگشته ایران. آره
آره فرشید، یه نفرشون، البته این عضو کاروان کاراته ایران که همراه این تیم به شهر برمن آلمان اومده بود، ورزشکار نبوده، عضو کمیته بین الملل فدراسیون کاراته بوده. اسمش رو خبرگزاری‌های داخلی امروز مرتضی سلیمی اعلام کردن. همه اعضای تیم به ایران برگشتن اما از مرتضی خان خبری نبوده. جالب، آقای سمندر رئیس فدراسیون کاراته هم گفته هر کسی که آقای سلیمی رو اعزام کرده باید پاسخگو باشه. بنازم به این حس مسئولیت پذیری بالاترین عضو فدراسیون گفته. یعنی پس اگه عضو فدراسیون کاراته ایشون رئیسش هست که ایشون رو اعزام کرده، حتما باید رئیس فدراسیون بیلیارد بیاد جواب اینو بده که چرا ایشون رو اعزام کرد.
این مرداد پولادی که کارلوس کیروش واسه تیم ملی انتخابش کرده، گفتن حتما اول باید بند خدا بری سربازی بعد بری تیم ملی.
آره فرشید جان، این مرداد پولادی یکی از بازیکنایی بوده که بعد وضعیت کارت پایان خدمتش رو تو اون لیست بوده، بلک لیست سابق که صحبتش کرده بودیم. پولادی الان در لیگ قطر توپ میزنه. کارلوس کیروش از او به عنوان یکی از بازیکنان ثابت تیم ملی یاد کرده و گفته میخوامشون حتما. اما امروز آقای حجت الاسلام علیپور رئیس کمیته نظارت و بازرسی سازمان لیگ گفته پولادی به جای اینکه بیاد مصاحبه بکنه و زیر سوال ببره مسئولانو، باید از قطر بیاد بره خدمت نظام وظیفه، یعنی بره اول سرباز بشه بعد بره تیم ملی. عجب مکافاتی داریم با این
بساط. خیلی خوب، ممنونم ازت فریدورز عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا شنبه هفته آینده.
تا شنبه، خدا نگهدار همگی.
But it's taking advantage of the passion, because we come too far for you to feel alone, you to let it walk over your heart. I'm telling you, girl, I can tell you've been crying and you're needing somebody to talk to. Girl, I can tell he's been lying and pretending that he's faithful and he loves you. Girl, you don't have to be hiding, don't you be ashamed to say he hurt you. I'm your girl, you're my girl, we your girls. Don't you know that we love you?
با سلام، 21 سه‌شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای ساعات گذشته آغاز می‌نماییم. اعلام نظر فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر برخورد این نیرو با شکنندگان هنجارهای اسلامی و اعتراض جمعی از ناظران که پس اسید پاشی هنجار اسلامی نبوده که هنوز بند کفش عاملش هم نتونستیم بگیریم. اعلام بی اختیار بودن دولت حسن روحانی در رفع حس موسوی و کروبی توسط یکی از دستیاران رئیس جمهوری و توصیه کارشناسان به دولت که شما همون تلاش کن وزیر علومتو تعیین کن رفع حس پیشکش. و نظر رئیس جدید صدا و سیما که مردم باید تعیین کنند که چه برنامه‌ای در کنداکتور صدا و سیما باشد و توصیه فعالان عرصه رسانه به ایشان که پس شما یه بودجه مشتی برای خرید سریال‌های ترکی و کره‌ای بذار کنار. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می‌شدند. اینک مشروع خبرها. الهام چرخنده بازیگر سابق سینما که در بیمارستان بستری شده بود به خبرنگارانی که به ملاقات وی رفته بودند درباره تحولش و چگونگی تبدیل شدنش به یک موجود بسیار با تقوا گفت:
چون همیشه قلبم تقوا داشت، امروز ظاهرم رو شبیه قلبم کردم. تقوا رکن اولش حجابه. من از این غافل شدم یه مدت کوتاهی، اما خوشحالم که دوباره برگشتم سمت حجاب عزیز مادرم.
در همین رابطه یکی از کارشناسان تفسیر رفتارهای خانم چرخنده به خبرنگار ما گفت ایشان یکی از نمونه‌های زن کامل ایرانی است و بهتر است نظام الگوی چرخنده سازی را برای همه بانوان کشور اجرا سازد. و افزود همکنون چند طرح مطالعاتی دانشگاهی برای تفسیر نحوه چرخش خواهر چرخنده در جریان است تا ضمن نهادین سازی این چرخش دیگر دختران کشورمان را هم به همین نحو به میزانی به چرخانیم که دقیقاً برای خودشان یک الهام یا مهناز یا مریم یا مژگان یا هر چیز دیگر اما چرخنده بشوند. بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی برنامه هستیم تا ایشون ما رو در جریان مسائل امنیتی مهمی که مربوط به عزاداری است بذار.
بله.
سعی میشه از وظایفی که نیروی انتظامی در هنگام عزاداری ها داره صحبت کنید لطفا.
بله، منم سلام عرض میکنم. کلا نیروی انتظامی مهمترین وظایفش این است که نظم رو در جامعه برقرار کنه. در ایام عزاداری هم همکارانی من کارشون برقراری نظمه.
پس میشه گفت که شما در ایام عزاداری کار خاصی نمیکنید.
یعنی چی آقا؟ چی میگوی شما؟
اون نظم کجا بود؟ همین هفته پیش همش خیابونا بسته بود دیگه. آدم ماشینش هی پشت دسته گیر میکرد دیگه. بعد همونجا میگرفتی میخوابیدی.
اون دیگه از ویژگی های این ایام مبارک است کارش نمیشد کرد آقا جون.
یعنی چی سرهنگ؟ میگی نظم، میگیم نظم کجا بود، بعد میگی کارش نمیشه کرد؟
عرض کردم ما نمیتونیم دسته های عزاداری رو متوقف کنیم که خب. شهروندا باید خودشون رعایت کنن.
ببین سرهنگ، کلا شما در پلیس خیلی روی رعایت کردن شهروندا حساب کردین.
نه نمیدونم چی میگوی شما. ما در هیته قانون همه وظایف خودمون انجام میدیم.
بله بله دیدم. میگم تو این ایام نون نمیدین سرنگ به ماموراتون بخورن؟ نه
چرا، چه تو مگه
هیچ جا تو صف نظری بودیم یه ماشین نیروی انتظامی اومد یه دیگ داد تو خونه ای که نظری میداد. بعد به سربازه گفتم من شما جیره نداریم. گفت ساچ به پلو داریم، میخوای بیارم شما بخور.
مامورای ما هم دوست دارن که در ثوابی خوردن غذاهای نظری شریک بشن. وگرنه همیشه نیروی انتظامی غذای پرسنل خودشو تامین میکنه. آقا
خب سرن یه تریپ گریه کن واسه هم ببینیم چجوری گریه میکنی.
چی میگوی شما؟ گریه چی چی هست آقا؟
آقا گریه کن، مردمی باش دیگه سرن. یعنی مردم باید گریه یه پلیسشونو ببینن تا احساس راحتی بکنن. باش
شما دوباره ظاهرن حالت خوب نیست. من دیگه یواش یواش ماست برم.
آقا عجب آدمی ها سرن. گریه کن برات خوبه، بریز بیرون. خودتو خالی کن، این همه عقده هایی که در تو فشرده شده بزنه بیرون سرن.
من نمیفهمم چی میگو که بی خدا بی جهت واس چی گریه کنم من؟
به یه چیز گریه دار فکر کن دیگه. بله. خانم سرهنگ میخوای فکر کن، گریت میاد خود.
من واقعا متاسفم برای این رسانه که هیچ نظارتی روی شما نداره.
عجب.
من واقعا متاسفم آقا جون.
سرهنگ ببین همین مسیر تاسف و برو، آخرش گریه است. برو شل نکن. برو دیگه.
من دیگه میرم با مسئولی شما هم صحبت میکنم بابت این رفتارهای ناشایست.
سرهنگ خب گریت نمیاد، بذار من بخونم تا اشکات راه بیفته. میخوای
آقا جون من واس برم ماموریت دارم؟ چی میگی شما؟
بیا بیا یه دانش جدید اومده میخوام برات بخونم. گریت نمیاد، نعره کن سرهنگ. نعره بیا ببین
عزیزی من.
نعره کن ای سرزمین جان سپردن. نعره کن سرهنگ.
بله.
نعره کن ای خاک خسته خاک گلگون. نعره کن تو گریه کن.
ساکت باش آقا زشته.
شب پر زدنه
اینجا حرمت داره شما در این مسائل غیر مجاز
از غزل گریه پرم خانه یه هم غصه
کجاست.
از غزل گریه پرم خانه یه هم غصه کجاست.
واقعا خجالت
این همه جوخه، این همه دار، این همه مرگ، این همه عاشق خفته در خون.
این رسانه صاحب نداره.
نره کن سرهنگ
بس آقا جون یکی بیاد اینا نره کن دختر خانم آقا پسرا راجع به گریه اگه بخوایم حرف بزنیم باید یه سری هم به بعضی از این ترانه های ایرانی بزنیم که کلی راجع بهش ترانه و شعر و آهنگ هست. تو ترانه های ایرانی بعضیشون هستن که انگار فهم میکنن ما مخاطبین خیلی علاقه به گریه نداریم یا وقتی گریهمون میگیره مثلا هی جلو خودمون میگیریم گریه نمیکنیم. بنابراین مثل سیاوش خان قمیشی میان یه آهنگ میخونن هی درباره گریه و قشنگیاش و فواید دیگه‌اش برامون توضیح میدن و میگن گریه کن گریه قشنگه
گریه کن گریه قشنگه گریه سهم دل تنگه گریه کن گریه غروره مرهم این راه دوره سر بده آواز هق هق خالی کن دلی که تنگه گریه کن گریه قشنگه گریه قشنگه گریه سهم دل تنگه گریه کن گریه قشنگه
حالا یه سری خواننده‌های دیگه هم هستن که خیلی اصرار دارن ما رو از گریه کردن منصرف کنن. اینا احتمالاً معتقدن که گریه کردن مشکلی رو حل نمی‌کنه. آدم باید به جای گریه کردن بشینه یه فکر اساسی بکنه برای مسائل و مشکلاتش. بنابراین مثل آقای ابی هستن، از ما توی یکی از ترانه‌هاشون می‌خوان که گریه نکنیم. ولی پیشنهاد بهتری هم برامون ندارن خدا وکیلی. فقط میگن گریه نکن. همین. هست که بعضیا مردد میشن تو گریه کردن، یعنی هی پیش خودشون حساب کتاب میکنن گریه کنم الان بد نباشه یه وقت مردم چی میگن، ولی آخه خیلی سخته باید گریه کنم سبک شم. این مشکلو خانم گوگوش ظاهرن خیلی باهاش توی ترانه گریه کنم یا نکنم درگیر بودن و بهش اشاره کردن.
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم میپرسم از کی بگذرم، یه سوی توی یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما تو بشکنی من میشکنم، گریه کنم یا نکنم، هر حرف بزنم یا نزنم من از هوای
یه سری دیگه خواننده‌های عزیزم هستن که خوندن یه ترانه براشون انجام وظیفه است، یعنی مثلا یه ترانه گریه‌دار میرسه دستشون، بعد از اون طرف هم یه ملودی غیر کمردار از راه میاد. خب چیکار کنن؟ هیچی. الان اگه اینا آهنگ ندن بیرون که کره زمین از چرخش ما میسته. اینه که بیخیال عدم تطابق محتوا و ملودی میشن و آهنگو میدن بیرون به چه شیکی. مثلا الان توی این ترانه آقای محمد ابن حبیب یا همون محمد پسر حبیب معروف مجبور بوده که این آهنگو بخونه و بنابراین در حالی که تو کلیپ آهنگش یه سری زیباروی معلوم الحال دارن با غیر و مینی جوب ماشین میشورن، ایشون هم هی ابراز میکنن که امشب دلشون هوای گریه داره. یعنی آخرش ایشالله خدا قسمت هممون از این گریه ها بکنه. البته اینا رو بیشتر میشه گریه نامید. بله ایشون دلشون هوای غریه داره امشب.
امشب دلم دوباره هوای گریه داره.
گریه
دستی بکش رو ابراش بذار آروم بباره. امشب دلم دوباره هوای
گریه داره. بیا
دستی بکش رو ابراش بذار آروم بباره. دلم شده دیوونه بازم هوا تو کرده. آخه به رفتن تو هنوز عادت نکرده.
محرمیه مامانم بعد جور شور حسینی گرفتتش، میگه اگر غذا میخواین زرنگ باشین برین خودتون بگیرین. یعنی خیالی نیست ولی فقط آدم یاد آموزش شکار توسط شیر به توله هاش میفته. خواستم از این تیریون صدام به مادرم برسونم. قربان تو امیر هستم از آمریکا.
خیلی متشکرم امیر جان. اسمس دادن حاج فرشید سلام. حاج فرشید کارمون در هیئت اینه در که در نمکدونا رو شل می‌کردیم تا غذای عزاداران پرنمک بشه تا در خلوت با بچه‌ها هر هر کر کر بخند. مجید هستم از بروجه. دستم درد نکنه. خانم آقایون دیدین گفتیم؟ دیدین؟ همین چند روز پیش بود که ما جواب نامه باراک اوباما رو که آقا خودشون شخصا نوشته بودن به دست ما رسیده بود براتون خوندیم اینجا. همین چند روز پیش بود. در همین راستا امروز علی آقا لاریجانی درباره نامه اوباما گفته که کسی که قلدر است نامه فدایت شوم نمی نویسد. بله پس معلومه که تو نامه حسابی دل داده شده بود و قلبه پس گرفته شده بود که ایشون اینجوری میگن. ول فقط مسئله اینه که الان مذاکرات هسته‌ای هم در جریانه و تو این دو هفته آینده بالاخره هر جوری شده این ماراتون به پایان میرسه. به همین دلیل هم ما فکر میکنیم که الان بین معظمله و باراک جان همین جوری با وسایل مختلف ارتباطی تیک‌های مختلفه که زده میشه، حالا از نامه و ایمیل گرفته تا اسمس و میسکال. فقط در نهایت باید دو طرف خانم میشل اوباما و حاج خانم خجسته رو توجیه کنن که خب این اسمس های شبانه و میسکال های بی موقع اینا چیز خاصی نیست، کسی شلوارش دوتا نشده. دوتا رهبر دارن مذاکره میکنن منتها به سبک خودشون. من تشکر میکنم از توجه شما. ما نگران حریم خانوادگی این آقایون هستیم وگرنه به ما چه هستن والا.
سلام علیکم ولا گریه. به واقع که گریه یکی از مسائل مهمیه که مؤمنین باید بدانن از آن چطور استفاده کنن تا بتانه اولا راه های ورود شیطان به آنها را ببنده، بعد هم باعت بشه راه های ورود مؤمن به بهشت را باز بکنن. خیلی مهمه. ما یادمون میآید در دورانی که امام امت در قید حیات بودن خب بهانه برای گریه کردن خیلی زیاد بود و با توجه به اینکه در باغ شهادت هم هنوز خیلی بیش از حد باز بود راه های رفتن به بهشت خیلی ترافیک سنگینی داشت و همین دلیل بود که دیگه مردم مجبور بودن از هر بهانه‌ای برای رفتن به سمت بهشت استفاده بکنن. اینه که دیگه امام امت می آمد سلام احوال پرسی هم که میکرد، مردم به خاطر ثوابش های های گریه میکردن. مو خودمان یادمان میاد یک بار در یک مجلس خصوصی خدمت ایشان بودیم. ایشان یک لطیفه خیلی بامزه تعریف کرد، ما به صورت هار هار زدیم زیر خنده، اما بقیه حضار که زبلتر و زرنگتر از ما بودن های های زدن زیر گریه. خلاصه در نهایت ما فهمیدیم ماجرا چیه، وسطش یک جوری از خنده به گریه شیفت کردیم که امام هم خودش متحیر ماند و بعدها خیلی از ما تقدیر کردن بابت آن حرکت به موقع. اما مؤمنین و مؤمنات در جریان باشن که گریه فقط گریه نیست که شما هی به چشمهای خود فشار بیاره و یک آبی از چشم و دماغ آدم بزنه بیرون که. گریه هدا رو یک جور فایده داره برای من. مثلا خود ما از دوران طفلانگی خیلی از آب بدمون می آمد، هرچی اولیایمون تلاش میکردن به ما آب بنوشانن موفق نمیشدن، جوری که دیگه نگران شده بودن ما خیلی همینطور خشک و خالی بزرگ بشه. اینه که ما را یک فصل کتک میزدن، بعد ما ساعتها عشق میریختیم تشنه میشدیم، بعد میرفتیم آب میخوردیم و دیگه گریه های اون دوره بود که باعث شد ما همینطور خشک و خالی بار نیاد. گریه زاری هم تمام و سلام علیکم و لعنت ما بر کسی که به جای گریه زاری کردن میره قدم میزنه. بازه
قول بده هیچ وقتی تنها نذاری، خواهشم بگو فقط عشق منی، میدونم که توی این دنیا هنوز این تویی که قلبمو نمیشکنی، باز منو صدا بزن تو با چشمات توی این روزای سرد و بارونی، تویی که احساس قلب و جانم و بهتر از هر کی تو دنیا میدونی.
من باید اعتراف کنم یکی از ظلمایی که در خلقت به آقایون شده اینه که سخت گریه میکنن. به خاطر همینم هست که میزنه سکته و مریضیای روحی روانی آقایون خیلی بالاست. خانوما با وجود اینکه حساسیت حسگرای غمیشون خیلی بالاتره، ولی خیلی راحت هم با اشک و گریه غم و غصه رو از خودشون بیرون میکنن. اینه که من از همه آقایون میخوام که این مصرع انحرافی مرد که گریه نمیکنه رو بندازن دور و هر موقع که دلشون گرفت در اولین فرصت بشینن های های گریه کنن. اینقدر میچسبه، اینقدر میچسبه که نگو. از پونه گفتم بود در هر صورت.
علی یا مرتضا یا تقی یا نمی، گریهشو خوب نگه دار، بازشم نترکی. وقتی که 10 ساله شد یه روز توی مدرسه افتاد زیر کتک معلم هندسه، خجالت و از دست معلم سرش داد زد، مگه نیستی تو یه اکمن. مرد که گریه نمی کنه، 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 مرد که گریه نمی کنه،
پیش خوب. کیهان به نقل از رهبر جمهوری اسلامی تیتر زده تجلیل از نقش برجسته نوری مالکی در حفظ ثبات و استقلال عراق.
میگم رهبر انقلابشون در جریان تحولات اخیر عراق هستن، آیا میدونن که الان عراق سه تیکه شده؟ داعش میدونن چیه؟ شاید تعریفشون از ثبات و استقلال یه چیز دیگه است ها؟
فرهیختگان تیتر زده بازگشت سازمان مدیریت به برنامه ریزی کشور.
انشالله هر وقت خود برنامه ریزی هم به کشور برگشت خبر بدیم به ما خوشحال میشیم.
روزنامه جوان به نقل از روزنامه دیلی تلگراف انگلیس تیتر زده ایران جذابترین کشور روی زمین است.
والا از منظر ثروت ملی آدمای باحال و تحصیلات جووناش و کباب و جوجه و کلا غذا و لب دریا و عرق خوب و خلیج فارس و دشت و کویر و جنگل و هزار تا دارایی دیگه که نگاه کنی آره همینی که شما میگین، ولی آدم یاد بعضی از مسئولین که میفته یه ذره پا شل میشه.
جهان صنعت درباره رتبه جدید شاخص رفاه ایران در بین 142 کشور دنیا تیتر زده رتبه 107 به ایران رسید. باز خدا پدر اون 20 تا کشوری که از ما پایین ترن و بیامرز آبروداری کردن برامون، واقعا رتبه خیره کننده با این وضعی که تو مملکت هست. کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان.
مثل این که امروز دیگه مدیر سازمان صدا و سیما رسماً شروع به کار کرد کامران ها؟
درسته، چند ساعت پیش مراسم تودیع و معارفه زرقامی و سرافراز تو سالن همایش های سازمان برگزار شد فرشید جان.
به حاشیه چیزی نداشتین مراسم؟
چرا، اتفاقا تا دلت بخواد حاشیه داشت. اولیش این که غیر از مقامات مسئولین کشور دی از هنرمنده و برنامه سازه و مجریه هم حاضر بودن، از جمله علی نصیریان، مسعود جعفری جوزانی، سیروس مقدم، عادل فردوسی پور، داریوش ارجمند، حاتمی کیا، بعد دوری عیاری و محمدعلی کشاورزم با ویلچر آورده بودنش، من نمیدونم تو رخت خود. بعد مجری برنامه هم رحمان نظام اسلامی بود که معرف حضور همه هست. بعد بله. یه پیامک این روزا بین برای بچه های سازمان علاقه مردم عادی رد بدل میشه با عنوان اینکه عزت زیاد سرافراز باشید که به این پیامک در انتهای هر سخنرانی اشاره شده. خود زرامی هم وقتی حرفاشو میزنه باز این از این پیامک یاد میکنه و میگه این عزت زیاد و سرافراز باشید یه طنز بهداشتیه.
طنز و غیر بهداشتی بعد چجوریه اون وقت؟ چجوری میشه غیر بهداشتی؟
اون دیگه بعد از برنامه زنگ بزن، من خصوصی برات تشریح میکنم.
باش. خب کامران، آخرین برنامه زنده این هفته است، یه خبر کنسرتی هم بگو که خدافظی کنم با تا هفته بعد.
آره، تور کنسرت های سیما بینا به همراه گروه موسیقی خراسان شنبه 19 نوامبر کار خودش از سان فرانسیسکو شروع میکنه و بعد در لس آنجلس و سان دیگو و چند تا دیگه از شهرهای آمریکا برنامه دارن و این تور ادامه پیدا میکنه.
بسیار خوب، ممنونم ازت. ضمن شنیدن ترانه آی بانو با صدای سیما بینا باهات خدافظی میکنیم و تا شنبه عزت زیاد.
سرافرازی شما هم کش بیاد انشالله.
آی بانو، آی بانو، آی بانو، آی بانو، آی بانو، 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 بنشین به روی زانو، غوغا به پا کن، نزول نزا کرشم، دلم جا چشم، چشم، دلم جا چشم، چشم، نازم چه، گل من سرد کوچه، گل من دختر بانچه، گل من کوچه به کوچه، گل من ناز بیا ناز بر محل
نازنین دلبر خوش محل. خب برنامه این هفته زنده مونه، آخرین برنامه زنده این هفته تموم شد، شب گریه تموم شد، اما شب شروع شده تازه انگار. دلتون آروم، شبتون پرستاره، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا شنبه.
آره من عاشقت هستم همیشه، به جز تو کی پناه خونه میشه، دلیل گریه بار من تو بودی، دلیل خنده هم هستی همیشه، تو که دموم دنیا بی تموم آرزوها بی،
بدون تو نمیتونم، توی که عشق و رویامی. تو که تنها دلیل زندگی، یه دنیا دوست دارم، تا میبندم چشم هر جا باشم تو رو حس میکنم اینجا کنارم، فقط آرامش دستات میتونه هنوزم باعث دیوونگیم شه، نگاهت روشنی بخش تموم شبای سوت و کور زندگیم شه، تو که تموم دنیا می تموم آرزوها می، بدون تو